ساعت 10 شب اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در روز دوشنبه 9 اسفند ماه سال 1395 خورشیدی، 27 فوریه سال 2017 میلادی، بنده کیوان حسینی میزبان شما هستم در این برنامه که مدت زمانش هست نیم ساعت و توش میتونید گزارش‌های متنوعی رو درباره رویدادهای ایران و جهان بشنوید. یه گزارش داریم درباره اسکاری که اصغر فرهادی به دست آورد، دومین اسکار اصغر فرهادی که یکی از لحظات تاریخی سینما ایران رو رقم زد، و همچنین گزارش خواهیم داشت درباره اظهارات تازه صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه که به استفاده از رسانه‌های بیرون از ایران در انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارش‌هایی رو میتونیم بشنویم، به سنت این برنامه میریم سراغ تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. همکارم فرهنگ قویمی اینجاست و ما رو در جریان آخرین خبرها قرار خواهد داد.
با درود فراوان. بر اساس طرح کلیه بودجه آمریکا، کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ قصد دارد بودجه نظامی این کشور را حدود 54 میلیارد دلار یا 9% کل بودجه دفاعی افزایش دهد. در مقابل افزایش بودجه نظامی آمریکا، بخش بزرگی از این مقدار پول از بودجه سایر وزارتخانه‌ها از جمله وزارت امور خارجه و کمک‌های بلاعوض خارجی کاهش خواهد یافت. یک مقام دفتر مدیریت و بودجه آمریکا اعلام کرد که بودجه امنیتی بیشتر می‌شود و در برابر آن بودجه برنامه‌های کم اهمیت‌تر کاهش پیدا می‌کند. او که نخواست نامش اعلام شود، افزود بسیاری از وزارتخانه‌های فدرال به استثنای نهادهای امنیتی مشمول کاهش بودجه خواهند شد. به گفته این مقام دولت آمریکا، کمک‌های بلاعوض آمریکا بسیار کمتر می‌شود و اکنون کشورهای دیگر باید پرداخت این کمک‌ها را بر عهده بگیرند. فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی شب گذشته جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را دریافت کرد. این دومین اسکار برای اصغر فرهادی و سینمای ایران به شمار می رود. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، وزیر کشور ایران روز دوشنبه از وجود 40,000 معتاد متجاهر در 12 استان کشور خبر داد و گفت برنامه ویژه‌ای برای حل این مسئله آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی که در کنفرانس بین‌المللی تهران علیه قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته سخن می‌گفت، افزود که از روز 20 اسفند طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر دنبال می‌شود. به نوشته خبر آنلاین، محسن روشنپژوه معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی در مرداد ماه سال جاری گفته بود در صورتی که فرد معتاد با وجود بستر مناسب برای درمان و وجود همه امکانات حاضر نشد برای ترک اقدام کند، متجاهر شناخته شده و در چنین شرایطی ناگزیر باید او را به مراکز درمان اجباری ارجاع داد. به نوشته خبرگزاری ایلنا، آقای رحمانی فضلی که همچنین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر است، در سخنان خود اشاره نکرد که با توجه به دستور عمل قوه قضاییه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری در ایران، معتادان متجاهر قرار است در چه مکان یا اماکنی نگهداری شوند. در خبر دیگر، محمد حبیبی عضو کانون صنفی معلمان روز دوشنبه اعلام کرد که نامه اعتراض به بودجه سال آینده وزارت آموزش و پرورش با 140,000 امضا به نمایندگان کمیسیون آموزش، کمیسیون تلفیق و هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای حبیبی با اشاره به اینکه 110,000 امضا از سوی فرهنگیان به صورت مجازی و 30,000 امضا به صورت دستی در مدارس جمع‌آوری شده، افزود که این امضاها از سوی کمپین بودجه عادلانه برای افزایش دستمزد معلمان و بهبود کیفیت آموزش در مدارس جمع‌آوری شده است. این کمپین که 3 هفته پیش آغاز به کار کرد، در نامه از مجلس خواسته است در بودجه پیشنهادی سال آینده وزارت آموزش و پرورش تجدید نظر کند. آقای حسینی،
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش هایی که میتونیم تا ساعت 10:30 تو این برنامه گوش کنیم. لحظه تاریخی برای سینمای ایران.
And the Oscar goes to The Salesman, Asghar Farhadi.
اصغر فرهادی کارگردان سرشناس ایرانی برای دومین بار موفق شد اسکار بهترین فیلم خارجی را به دست بیاورد، جایزه‌ای که چون همیشه حواشی بسیاری داشت.
ببینید حدود 6500 تا 7000 نفر کسایی هستند که رأی میدن، اعضای آکادمی هستند.
برندگان اسکار چگونه انتخاب میشوند و چرا آقای فرهادی در مراسم حاضر نبود؟ خواهیم شنید. صادق لاریجانی به استفاده از رسانه‌های بیرون از ایران در انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد.
بخوان از ابزار ضد انقلاب به عنوان وسیله و ابزار کار خودشون استفاده کنن.
علت این تهدیدهای جدید رئیس قوه قضاییه چیست؟
تهدید رئیس قوه قضاییه ایران تقریبا روال عادی پیدا کرده.
و گزارش جدید گروه بحران‌های بین‌المللی، این احتمال هست که ایران در مناقشه قره‌باغ درگیر شود. چگونه؟ خواهیم شنید. همراه با آخرین نتایج بازی‌های امروز لیگ قهرمانان آسیا، هر دو استقلال بردند. تا ساعت 8:30 ببخشید تا ساعت 10:30 با ما بمانید تا همه این گزارش‌ها را با هم بشنویم. سرانجام فیلم فروشنده اصغر فرهادی برنده جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان اسکار 2017 شد. اصغر فرهادی در اعتراض به فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ از شرکت در مراسم خودداری کرد و انوشه انصاری و فیروز نادری را به عنوان نمایندگانش برای شرکت در 89مین مراسم اسکار معرفی کرد. در ایران هر لحظه بر شمار شخصیت‌های شناخته شده دولتی و غیر دولتی که برنده شدن فیلم اصغر فرهادی در اسکار را تبریک می‌گویند اضافه می‌شود. جزئیات بیشتر را در گزارشی از رضا ولیزاده بشنوید.
سینمای ایران برای بار دوم صاحب اسکار شد. بار اول سال 2012، 5 سال پیش با فیلم جدایی نادر از سیمین و بار دوم یک شنبه شب با فیلم فروشنده. اصغر فرهادی کارگردانی که هر دو رکورد را برای سینمای ایران رقم زد، برخلاف بار اول این بار نام فیلمش را به عنوان برنده جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان از تلویزیون ها دید و شنید.
And the Oscar goes to The Salesman, Asghar Farhadi.
اصغر فرهادی پیش از این اعلام کرده بود در اعتراض به فرمان اجرایی دونالد ترامپ در منع موقت ورود برای شهروندان ایران و 6 کشور دیگر در مراسم اسکار امسال حاضر نمی شود. او البته ضمن تاکید بر اینکه این کار به معنی تحریم اسکار و سینماگران آمریکایی نیست، دو ایرانی آمریکایی را به نمایندگی از خود در مراسم معرفی کرد. انوشه انصاری مهندس و فضانورد و فیروز نادری از مدیران و دانشمندان پیشین ناسا. اصغر فرهادی پیامی کوتاه برای آکادمی اسکار ارسال کرده بود که انوشه انصاری آن را برای حاضران خواند.
I will be reading a statement by Mr. Farhadi. It's a great honor to be receiving this valuable award for the second time. I'm sorry I'm not with you tonight.
متاسفم که امشب در کنار شما نیستم. من به احترام مردم کشورم و 6 کشور دیگر که با قانون غیر انسانی منع ورود مهاجران مورد بی احترامی واقع شدند به آمریکا نیامدم. تقسیم بندی جهان به ما و دشمنان ما توسط سیاستمداران افراطی باعث ترس می شود. ترسی که توجیهی است دروغین برای خشونت ها و جنگ ها. جنگ هایی که مانع بزرگی بودند برای رسیدن به دموکراسی و رعایت حقوق بشر در کشورهایی که مورد تهاجم واقع شدند.
به طور کلی فضای مراسم اسکار امسال به محلی برای ابراز مخالفت هنرمندان با سیاست‌های بویژه مهاجرتی دونالد ترامپ تبدیل شده بود. شاید به دلیل همین جو ضد رئیس جمهوری آمریکا بود که در روزهای گذشته ناظران فیلم فروشنده اصغر فرهادی را از بخت بیشتری برای برنده شدن جایزه اسکار برخوردار می‌دانستند. جمشید اکرمی منتقد سینما و استاد دانشگاه در رشته سینما و مقیم نیویورک، اگرچه حواشی سیاسی را در میزان توجه به فیلم فروشنده بی اثر نمی داند، اما معتقد است این تنها دلیل برنده شدن فیلم نیست.
نمی خواهم که اصلا کتمان بکنم که این حاشیه‌های سیاسی یه اثر خیلی مثبتی روی این فیلم و استقبالی که از فیلم شد گذاشت. ببینید حدود 6500 تا 7000 نفر کسایی هستن که رای میدن، اعضای آکادمی هستن و این رای گیری کاملا مستقله، هر کسی برای خودش رای میده. حالا ممکنه دو سه نفر دور هم جمع بشن و هم تبادل نظر بکنن، مثلا مثل هم رای بدن، ولی کلا یه رای گیری به اون صورت سازمان یافته نیست که یک سازمان خاصی بگه تصمیم گرفته شده که به این فیلم رای داده بشه. این حواشی سیاسی طبیعتاً تأثیر گذاشته روی نظر این رای دهنده ها و فکر کنم بیشتر در این جهت که تشویقشون کرده فیلم رو ببینن و وقتی فیلم رو دیدن خب این فیلمیه که مستحق اسکار هست. مطمئن باشید که اونا نمیان با حیثیت هنری و عقیدتی خودشون بازی بکنن و به فیلمی که لیاقت جایزه نداره رأی بدن. میدونین الان به موفقیت فیلم هم که نگاه بکنید در امریکا، غیر از اینکه تو گیشه خیلی موفق بوده، تا الان 1,500,000 دلار فروش کرده و احتمالاً تا به راحتی تا 3 میلیون دلار هم خواهد رفت، به برخورد منتقدان که نگاه بکنید بود 90 تا نقدی که گرفته فقط واقعا 2-3 تا نقد منفی بوده.
اگرچه موفقیت فیلم اصغر فرهادی در شبکه‌های خبری صدا و سیما در خبری چند خطی و کوتاه خلاصه شد، اما شمار زیادی از چهره‌های شناخته شده سیاسی از اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی گرفته تا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سخنگوی دولت و دیگر مقام‌ها این موفقیت را شادباش گفتند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتر خود نوشته است که به بازیگران و سازندگان فیلم فروشنده برای دریافت اسکار و ایستادن مقابل ممنوعیت از ورود مسلمانان افتخار می‌کند. شماری از ورزشکاران و هنرمندان نیز از جمله علی کریمی فوتبالیست و پرویز پرستویی بازیگر در ایران تا افرادی چون صادق خان شهردار لندن در خارج از مرزهای ایران از موفقیت فیلم اصغر فرهادی ابراز خوشحالی کردند. موفقیت فیلم فرهادی و همچنین پیام او در رسانه‌های بین‌المللی و آمریکایی بازتاب بسیار گسترده‌ای داشته است. فیلم فروشنده پیش از این از جشنواره‌های دیگری از جمله جشنواره فیلم کن جایزه بهترین فیلم نامه را برای اصغر فرهادی و جایزه بهترین بازیگر مرد را برای شهاب حسینی به ارمغان آورده بود. اگرچه اصغر فرهادی خود معتقد است برای جشنواره‌ها فیلم نمی‌سازد.
چیزی که کم خطرناکه اینه که من به جای فیلمساز تبدیل بشم به کسی که همیشه توقع داشته باشن که بره و جایزه بگیره. نمیخوام تماشاگرام همچی توقعی ازم داشته باشن که این یه جوری آزادی منو میگیره.
در این دوره از اسکار فیلم فروشنده با 4 فیلم دیگر از جمله سرزمین من از دانمارک، مردی به نام اووه از سوئد و تونی اردمن از آلمان رقابت میکرد. در 89مین دوره آکادمی اسکار جایزه بهترین فیلم به فیلم مهتاب به کارگردانی بری جنکینز رسید. فیلم عالم هپروت جایزه بهترین کارگردانی را از آن خود کرد و اما استون برای بازی در این فیلم جایزه بهترین بازیگر زن را دریافت کرد. جایزه بهترین بازیگر مرد هم به کیسی افلک برای بازی در فیلم منچستر کنار دریا رسید.
گزارش همکارم رضا ولیزاده رو با هم دیگه شنیدیم و بی معطلی میریم سراغ نظرات شما شنوندگان رادیو فردا درباره اسکار اصغر فرهادی.
از اینکه آقای فرهادی جایزه اسکار گرفتن بسیار متشکرم و خوشحالیم. ما ایرانی ها جواب دندان شکنی به رهبر جمهوری اسلامی و آقای ترامپ دادن.
ما ایرانی ها میتونیم قهرمانان شنا بسیار داشته باشیم. شوربختانه نه مکانش هست نه آب. و این جایزه رو که جناب فرهادی گرفتن نشونی اون هستش. ما با وجود این همه زورگویی و حرام کردن هر گونه هنر و دانش این گونه میدرخشیم. الماس هایی که زیر خاکستر خرافات میدرخشند.
اصغر جان، دومین موفقیت اسکارت رو به تو، به خودم، به ما، به ایرانی‌های هنردوست تبریک میگم. تو این روزای پر درد و پر سختی که بر مردم خوزستان میگذره موفقیت تو از غم ما کاست. مبارک باشه بر همه ما. تبریک میگم.
آقای اصغر فرهادی، برنده شدن جایزه اسکار رو بهتون تبریک میگم و به همه ملت ایران. یادم رفته بود دیگه عشق شوق چیه، ولی شما دوباره عشق شوق رو به چشمای من آوردین. مرسی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران میگوید برخی در داخل کشور برای پیشبرد برنامه‌های انتخاباتی خود از آنچه که وی ابزارهای ضد انقلاب توصیف کرد استفاده می‌کنند. آقای لاریجانی روز دوشنبه هشدار داد که استفاده از رسانه‌های خارجی در برنامه‌های مختلف انتخاباتی جرم است و تاکید کرد که قوه قضاییه با آن برخورد جدی خواهد کرد. همکاری و مصاحبه با بسیاری از رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران می‌تواند در جمهوری اسلامی منجر به بازداشت و برخی جریمه‌های قضایی شود. در سال‌های اخیر تعداد قابل توجهی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی در ایران به تام همکاری با رسانه‌ها و برخی نهادهای حقوق بشری در خارج از کشور بازداشت و زندانی شدند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه نسبت به آنچه که استفاده از رسانه‌های ضد انقلاب برای اخبار انتخاباتی خواند، هشدار داد و این اقدام را مجرمانه توصیف کرد.
یکی از خطرناک‌ترین کارها که قطعاً جرم محسوب میشه این است که کسانی در جریان انتخابات بخوان از ابزار ضد انقلاب به عنوان وسیله و ابزار کار خودشون استفاده کنند. برخی از رسانه‌های ضد انقلاب کارشون مجرمانه هست، توسط برخی در درون کشور مورد استفاده قرار میگیره. این کار 100% جرمه و به کار بردن و ابزار قرار دادن اونها برای اهداف انتخاباتی هم همینطوره.
به گزارش رسانه‌های ایران، صادق آملی لاریجانی که در جلسه مسئولان عالی قضایی سخن می‌گفت، بدون نام بردن از گروه یا جریان خاصی، برخی را در داخل کشور متهم کرد که به گفته او آب به آسیاب دشمن می‌ریزند و از برنامه‌های ضد انقلاب برای تخریب رقیب و پیشبرد برنامه‌های انتخاباتی خود استفاده می‌کنند.
نباید غافل بشیم که دشمنان جمهوری اسلامی وقتی میبینن که نمیتوانن از طریق سخت و جنگ نظامی وارد بشن، از طریق نرم وارد میشن، از طریق تأثیر بر افکار عمومی و تصمیم مجریان و تصمیم ناظران وارد میشن، باید توجه کنیم به این مطلب.
همکاری و هر گونه مصاحبه با بسیاری از رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور می‌تواند در جمهوری اسلامی ایران منجر به بازداشت و بعضی جریمه‌های قضایی شود. در سال‌های اخیر تعداد قابل توجهی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی به اتهام همکاری با رسانه‌ها و بعضی نهادهای حقوق بشری بازداشت و زندانی شدند. تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در ارزیابی هشدار رئیس قوه قضاییه ایران به رادیو فردا میگوید:
تهدید رئیس قوه قضاییه ایران تقریبا روال عادی پیدا کرده و رسانه چه داخلی چه خارجی وقتی اطلاع رسانی میکنه، وقتی نکتهش درسته، مثل اصلاح حسابهای غیر قانونی قوه قضاییه ایران، این نمیتواند مسئولیت از اتفاق و جرمی که افتاده برداره. ولی یه بحث دیگه هم هست، نزدیک انتخابات ایشان بازم به عنوان رهبر جنایی یه جناح در حاکمیت ایران وارد شده، مصاحبه با رادیوهای بیگانه جرم محسوب میشه. دسته که تو قانون همچه چیزی نیست، مصاحبه عمل مجرمانه نیست، ولی اینا چند نفر رو با این خاطر حکم دادن و زندان کردن.
12 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است جمعه 29 اردیبهشت سال 1396 برگزار شود. بر اساس برخی گزارش ها، محافظه‌کاران برنامه منسجمی برای حضور در این دوره از انتخابات تدارک دیدند. در این میان، فعالیت رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران به یکی از مهمترین دغدغه‌های بعضی از این محافظه‌کاران در این دوره از انتخابات تبدیل شده است. اما رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور چقدر می‌توانند بر نتایج انتخابات در ایران تأثیرگذار باشند؟ تقی رحمانی:
رسانه خارجی یا هر رسانه‌ای، با خصوص الان شبکه‌های اجتماعی، از رسانه‌های خارجی هم بیشتر تأثیر می‌ذارند در انتخابات. وقتی است که اون رسانه بتواند بر اون خواسته اجتماعی جامعه هماهنگ بشه و اون خواسته اجتماعی جامعه رو حکومت اگه یه جناش نخواد بپذیره، حکومت نخواد بپذیره، اون موقع موثر میشه رسانه خارجی. حتی برای شایع‌سازی هم باید زمینه‌های وجود داره. آقای لاریجانی و کلا این تیپ همه شکست‌ها رو یا همه مشکلات خودشان فراپکنی میکنن. به عبارت انگار مسئله در ایران نیست و در ایران آزادی بیان هست، آزادی اندیشه هست، رسانه‌های خارجی به دروغ میگوین حقوق بشر در ایران نقض میشه.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بهمن ماه سال گذشته در واکنش به راه اندازی کمپینی با هدف حذف احمد جنتی، محمد تقی مصباح یزدی و محمد یزدی از ترکیب مجلس خبرگان رهبری این اتفاق را به رادیوی انگلیسی نسبت داد. رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که این رسانه انگلیسی در نحوه رأی دادن مردم تهران تأثیرگذاری می‌کند.
گزارشی بود از همکارم رضا جمالی.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گروه بحران‌های بین‌المللی، سازمانی مستقل و غیرانتفاعی، روز دوشنبه در گزارش سالانه خود هشدار داد که کشورهای ایران، روسیه و ترکیه ممکن است درگیر بحران فزاینده‌ای قره‌باغ، منطقه مورد اختلاف جمهوری آذربایجان و ارمنستان بشوند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
دیدبان بحران‌های بین‌المللی که با نام گروه بحران‌های بین‌المللی شناخته می‌شود، روز دوشنبه در گزارش سال 2017 میلادی نسبت به تشدید چالش‌ها در اتحادیه اروپا، آسیای مرکزی و به ویژه شرایط خطرناک در ناگورنو-قره‌باغ و یا قره‌باغ کوهستانی هشدار داده است. این گزارش همچنین به مواضع متفاوت جمهوری اسلامی ایران و روسیه در غرب سوریه تاکید کرده و گفته است در حالی که دولت ایران به اشتیاق رژیم بشار اسد برای هدف قرار دادن باقی‌مانده سرزمین‌های تحت کنترل اپوزیسیون سوری در غرب این کشور تمایل نشان می‌دهد، اولویت‌های روسیه در سوریه ابهام‌آمیز است. در آسیای مرکزی، گزارش گروه ناظر بر بحران‌های بین‌المللی به افراط‌گرایی اسلامی اشاره دارد و می‌گوید که دست کم 2000 تن از شهروندان کشورهای آسیای میانه به گروه حکومت اسلامی و یا سایر گروه‌های جهادی در سوریه پیوستند. ولی آنچه بیشتر از مسائل دیگر جلب توجه می‌کند، تحلیل این گروه کارشناسی درباره بحران ناگورنو-قره‌باغ یا قره‌باغ کوهستانی، منطقه مورد اختلاف جمهوری آذربایجان و ارمنستان است که می‌تواند روسیه، ترکیه و ایران را به گفته این گزارش در تشدید بحران درگیر کند. حسین آریان، کارشناس امور نظامی، میگوید که به ویژه روسیه تعهدات سنگین نظامی و دفاعی با ارمنستان دارد.
روابط نظامی بین روسیه و ارمنستان دیرینه است. نیروهای روسی در ارمنستان مستقر هستند. در ارتباط با آذربایجان این رابطه ضعیف‌تر هست به باور من. و سلاح و تجهیزاتی رو که روسیه به آذربایجان داده و باعث نگرانی ارمنستان شده، در واقع سلاحایی نیستن که برق برگردان باشند. ترکیه از نظر آموزش و از نظر سازماندهی ارتش آذربایجان نقشی رو ایفا میکنه. علاوه بر این، آذربایجان روابط بسیار نزدیکی از نظر سیاسی و نظامی با اسرائیل برقرار کرده، ولی اون چرا که اسرائیل باز به آذربایجان میده بیشتر جنبه دفاعی داره تا جنبه تعرضی، مثل فروش پهپادها. بنابراین مسائل و به طور کلی پیچیدگی هایی از نظر بازیگران و درجه روابطشون با آذربایجان و ارمنستان می‌بینیم.
گسترش جبهه‌های جنگ به مناطق غرب سوریه، همچنان که پیشتر اشاره شد، بخش دیگری از گزارش سالانه گروه بحران‌های بین‌المللی است که در آن گفته می‌شود دولت ایران متمایل به هدف‌های رژیم بشار اسد در حمله به باقی‌مانده مناطق تحت کنترل مخالفان حکومت دمشق در غرب سوریه است و روسیه نسبت به این امر چندان رغبتی ندارد و در این مورد نگرانی‌های ابراز می‌کند. آقای آریان، کارشناس نظامی، در مورد این نگرانی‌ها چنین می‌گوید:
روسیه به باور من دو تا فاکتور رو باید در اینجا در نظر گرفت. اگر بخواد عملیاتی انجام بگیره علیه گروه‌های مخالف و مناطقی رو که در دست دارن در غرب سوریه، رضایت ایران قابل درک هست و همینطور اسد، برای اینکه اینها نیروهای زمینی رو برای این عملیات در اختیار می‌ذارن. ولی روسیه نمیخواد که خودش رو به طور تام و تمام در عملیات دخالت بده و تا حالا هم سعی کرده که این رو محدود بکنه. فاکتور دیگه در ارتباط با آمریکا و دیگر کشورهاست، به ویژه با دولت ترامپ که ببینن که چه سیاستی رو در قبال سوریه انتخاب میکنن.
گروه بحرانهای بین المللی که سازمانی غیر انتفاعی و غیر دولتی است، در دو نقطه ایالات متحده، در واشنگتن و نیویورک و در پایتخت‌های بریتانیا و بلژیک دفاتر فعال برای رصد کردن بحران در نقاط مختلف جهان دارد. این گزارش به نکات دیگری نیز در ارتباط با اتحادیه اروپا و خطرهای تروریسم که کشورهای عضو اتحادیه و همینطور کشورهای آسیای میانه را تهدید می‌کنند تأکید کرده و گفته است ثبات پول واحد یورو، بحران مهاجران و پناهندگان در اروپا و حمله‌های تروریستی، ظهور ناسیونالیسم و افراط‌گرایی و نیز تداوم نقض تمامیت ارضی اوکراین و گرجستان توسط دولت روسیه هر جمله چالش‌های گریبانگیر اروپا است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو از واشنگتن با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش ورزشی. همونطور که گفتم در جریان لیگ قهرمانان آسیا امروز هر دو استقلالی که بازی داشتند موفق شدند که دیدارهایی که داشتند رو با پیروزی به پایان برسونند و هر دو استقلال در گروه A و گروه B لیگ قهرمانان آسیا در صدر جدول قرار گرفتند. همکارم فریبرز غریب بر روی خط تلفن همراه ما هست تا ما رو در جریان جزئیات بیشتر این بازی‌ها قرار بده. آقای غریب سلام بر شما. از بازی استقلال و تعاون عربستان شروع کنیم اگر موافق باشید که استقلال 3-0 پیروز شد.
سلام به شما و همه شنوندگان محترم و عزیز. بله اشاره کردی، خبر خوبی بود، هر دو نماینده ایران بردند. آقای حسینی، استقلالیا امروز بازی در بازی امروز مقابل التعاون عربستان اشتباه بازی اول رو در مقابل الاهلی امارات تکرار نکردن، یعنی اینجوری بگم درس گرفتن از اون بازی. اون بازی حداقل میتونستن با یه امتیاز برگردن، اما گل دقیقه 90 باعث باخت 2-1شون شد. علیرضا منصوریان گفت که ما حتما از این بازی درس میگیریم، تجربه خوبی بود. اینم یادآور بشم آقای حسینی، فوتبالیا میدونن که استقلالیا تو این فصل یه تیم جوان رو درست کردن که رفته رفته نسبت به بازیای ضعیف اول فصل بهتر شده در لیگ داخلی. الانم در لیگ آسیایی هرچند که حریف قدر قدرت نبود، جزو تیمای یک عربستان نبود، ردیف ششم بود تو جدول عربستان، اما یه مقداری اگر این تجربه اضافه بشه که بازی به بازی اضافه میشه، فکر میکنم که بهتر نتیجه خواهند گرفت.
بله و من اضافه بکنم که در بازی دیگر همین گروه آ هم لوکوموتیو تاشکند 2-0 از الاهلی امارات برد و شرط جدول رو حسابی پیچیده کرد، به خاطر اینکه هر سه تیمی که الان توی گروه استقلال تهران هستن 3 امتیازی هستن. حالا بریم گروه B آقای غریب و استقلال خوزستان که تیم الجزیره امارات رو که میشه گفت تیم قوی هست رو 1-0 برد.
یکی از متمول ترین تیم‌های امارات هست این الجزیره، سالها مدعی بوده استقلال خوزستان. بعد اینو بگم با اون همه مشکلاتی که دست و پنجه نرم می‌کردن به قول بازیکناشون و مربیشون آقای پور موسوی سرمربیشون تو خبرگزاری ها اومده بود، دو تا نتیجه خوب گرفتن. بازی اول الفتح عربستان 1-0 بردن، امروز هم 1-0 گل دقیقه دوم بود زدن به الجزیره. 88 دقیقه مدیریت کردن بازی رو، خوب کارشون رو انجام دادن. البته من بازی رو ندیدم، متوجه بازی اولی بودم، ولی به هر حال 6 امتیازی شدن، در صدر قرار گرفتن. بله بعدش هم در این گروه بی لختیا 4 امتیازی دومه و بعد الفتح عربستان و الجزیره امارات.
و فکر میکنم خیلی هم منتظرن که درباره بازی فردا هم صحبت بکنیم، به ویژه پرسپولیس هم بازی مهمی داره فردا.
بله پرسپولیس یه بازی مهم داره. پرسپولیسی ها بازی اولشون مقابل الهلال عربستان 1-1 شدن، فردا در امارات مهمان الوحده امارات هستن. برانکو ایوانکوویچ به خاطر تنبیه انضباطی دو تا بازیکنشون رو که به قول تو خبرگزاری ها اومده بود، از قول خبرگزاری ها نقل میکنم، رامین رضاییان و علی علیپور رو از لیست 18 نفر این تیم خط زده برای بازی فردا و خب خیلی ها بهش ایراد گرفتن که چرا این الان اینجوری شد. علی به هر حال دیسیپلین و شرایط خاص مربیگری برانکو ایوانکوویچ ایجاب کرده که این کارو بکنه. من فکر میکنم پرسپولیس هم فردا در مقابل الوحده کار خوبی رو انجام بده، یعنی شناخت کامل دارن پرسپولیسی از این تیم الاهلی امارات. من فکر میکنم پرسپولیس هم دست پر بیاد. الان جدولی که نگاه میکنم تو این گروه دی از ریان قطر سه امتیازی پرسپولیس و الهلال عربستان دوم و سوم، یعنی پرسپولیس اگه فردا ببره که من فکر میکنم که همون جایگاه دومش رو حفظ میکنه، اگه مساوی هم کنه تو بازیای خونگی برگشت در داخل ایران میتونه امتیازات رو بگیره که بتونه صعود کنه به مرحله بعد.
خیلی ممنونم که اضافه بکنم که فردا ذوب‌آهن هم با قوی ترین تیم گروهش الاهلی عربستان بازی داره و توی گروه سی لیگ قهرمانان آسیا هم شرایط همچنان پیچیده است و ذوب‌آهن هم با یک امتیاز در رده دوم هست. رسیدیم به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی امشب. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.